بر مادرشون از زهرا صلوات
اللهم
صل على محمد وعلى آل محمد جامعه دون بعدی فرقه نماز علی صلوات برسید
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة والسلام على سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أفلا ينظرون إلى العبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت. ما خدمت دوستان سوره غاشیه رو با هم مرور می کردیم. در سوره غاشیه ابتدا متذکر شد ممنون به داستان قیامت و اینکه در روز قیامت دو تا صورت داریم. یه صورت ها سر به زیره، سرفکنده است، خجالت زده است. اینا اون صورت هایی هستند که ظلم کرده اند و جایگاهشون تسلا نارن حامیه، جاشون هم تو آتش سوزان جهنم است. در مقابل یه صورت هایی داریم که در ناز و تنعم است در روز قیامت و اینا به واسطه تلاش و کوششی که کرده اند در دنیا راضی اند از خدا. اینا جاشون کجاست؟ فرمود که فی جنت عالیه، در بهشتی بسیار برتر قرار دارند. حالا بعد از داستان قیامت متذکر می شد نکاتی را، ادله‌ای را در باب اثبات خدا و توحید سامع. میگه شما اگه می خواهید به خدا برسید، شما عرب‌ها توی شبه جزیره حجاز چشتون رو که باز کنید می تونید به خدا برسید خیلی راحت. افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، شتر رو نگاه نمی کنید؟ اون موقع شتر برای عرب ها همه جا در دسترس بود، بسیاری از کاراشون رو با چی انجام می دادن؟ با شتر. آیا نگاه نمی کنید به این شتر؟ کیف خلقت، آفرینش خود این شتر را خدا میگه نگاه کنید ما اینو چجور آفریدیم؟ کوهانش، غذا خوردنش، راه پیماییش تو بیابان، بارهای سنگین رو بلند کردنش، مطیع شما شدنش. شتر یه بچه عربه که تازه راه افتاده، تونسته از چهار دست و پا بلند شه. یه بچه شتر سه ساله یه شتر یه تونی را چه میکند؟ بهش میگه بیشین، میشیند، سوارش میشه، بار روش میذاره، میگه بلند شو، بلند میشه. طبق دستور این بچه میره. شتر خیلی حیوان چیست؟ مطیعیست، اگه عصبانیش نکنن و اگه عصبانیش کردن وقت شبیه من و شما مرداست، یعنی زود خر میشد، ولی اگه عصبانیش هم کردن وقت دیگه عصبانی میشد. بله، شتر تقریبا بله 400 کیلو 500 کیلو بعضیشون بیشتر وزنشون میشد. یه بچه‌ای که 10 کیلو وزنش نیست این شطور از این بچه حرف شنوی داره. توجه میکنی؟ حتی تو ضرب المثل های عرب هست، میگن یه موشی، یه موش افسار شطور را گرفت به دندان خودش و موشه افسار شطور را کشید، شطوره بلند شد دنبال موشه برفتن. یعنی اینقدر این حیوان رامه و حتی دنبال یه موش را میفتد میرد. خب با اون قدرتش، با اون توانایی هایی که مختص خودشه، با اون که تمام اجزای بدنش قابل استفاده است، پشمش، اصلا پشم شتر یکی از پشمهای قیمتی است. خیلی خوب، شیر شتر یکی از شیرهایی است که چیزهای مختلفی ازش گرفته میشد، خیلی هم پرچربه. بله، شیر شتر خیلی هم بله پرچرب و ازش استفاده میکنن. حتی شتر بولشم، ادرارشم برای بعضی از بیماری ها درمان بخشه و برای بعضی از بیماری ها ادرار شتر رو تجویز میکنن. پزشکان قدیم در طب قدیم داریم این را. و این عرب ها وقتی تو بیابان دیگه آب گیرشون نیمت بخورن، برای اینکه هلاک نشن بول شترشون رو میخوردن. و حرام هم نیست، چون شتر حیوان حلال گوشته، بولش و مدفوعش پاکه. توجه میفرمایید؟ پاکه، یعنی خوردنش اشکالی نداره. حتی اون فضولات شتر، خب اونا هم به عنوان بالاترین کود استفاده میشن. یعنی شما ببینید یه حیوان اینجور مسخر عرب هاست، در هر خونه یکیش هست، داره براشون کار میکند. اینا نمیفهمند که شما چشتو باز کن فقط ببینین شتر با چه خلقت عجیبی آفریده شده و کی اینو آفریده و کی اینو مسخر شما کرده. افلا ینظرون، آیا نگاه نمی کنن به شتر، چگونه این شتر آفرینش شده است؟ چرا از میان همه حیوانات شتر رو میگه؟ اولا شتر واقعا خلقتش عجیبه. مطالعه کنید ببینید خلقت این حیوان چقدر شگفتی داره. چشماش چقدر شگفتی داره، پاهاش چقدر شگفتی دارد، کوهانی که داره چقدر شگفتی داره، دندانش، همه چیش رو شما نگاه بکنید، شتر واقعا حیوان شگفت انگیزی است. مضافاً به این که تمام اجزایش قابل استفاده است. یه وقت یه شتر یکی از بستگان ما ذبح کرده بود و بعد یه کسی گفت که خب میدونید یه جگر خیلی بزرگ داره و جگرش هم چیه؟ جگرش خیلی سفته، یعنی مثل جگر گوسفند نیست شما بشه کباب کنید و بخورید و اینا. بعد ما گفتیم خب این جگرش رو چی کار کنیم؟ چه باید کرد؟ وای جگرش را هم میبرن استفاده میکنن. گفتیم چیست؟ آقا اینا چرخش میکنن جگرش را، چون خیلی بخوای خودش را بپزی و اینا، هم دیرپز است هم میشه مثل لاستیک، قابل خوردن نیست، یعنی تو دهن بگذارید مثل لاستیک باید بجوی، یعنی پایین نمیرن. گفت نه چرخش میکنن و استفاده، تمام اجزای بدنش حتی ادرارش و مدفوعش استفاده میشن. ببینین چه موجودیست خدا، جلو چش همه اینام بود تو حجاز. همه الان کشورهای عربی شما برید چه دارن؟ شتر هست. من خودم حجاز مکه رفته بودم، تو خود مکه آمدیم بریم حدیبیه محرم بشیم، رسیدیم به یک بفرمایید که گله شتری که اینا را نگهداری میکردند و نگهبان داشت و بالا سر اینا و به اتوبوسی که داشت ما رو میبرد، دو تا اتوبوس، گفتم توقف کن. وایسادن، رفتیم قاطی شترا. و این چوپانی هم اون شتردار هم فوری شیر شتر دوشید و به همه کاروان گفت بفرمایید. و بعد گفت اگه شیر شترم بخن بدون میفروشم، بخن ببرید. یادمه، بله، آقای آشخلی او سفر، مرحوم حجت الاسلام آقای آستسن موحد ابتهی همسفری ما بود.
بعد یه روز پدر ما را از اون سید بزرگوارم صلوات بفرستیم.
بله، یک شیشه شیر شترم خریدیم، 1.5 لیتری، ولی خب تابستون بود، گذاشتیم تو یخچال و بعدم که بیاریم ایران آوردیم ایران، وقتی باز کردیم ببینیم آیا قابل استفاده است یا نه، شده بود مثل ماست. بعد ما فکر کردیم خراب شده. یکی از دوستان بعد گفت نه آقا خراب نشده بود، از شیر شتر یه قدری که بموند سفت میشن، تو اشتباه کردی که خراب. ما فکر کردیم خراب شده ریختیم، آخه شیر شتر ما نمیدونستیم چی چیه، نخورده بودیم که ریختیم. گفت بی خود ریختی، اون یخته که بماند سفت میشه، اینجور نیست که خراب شده باشد، تو اشتباه کردی که ریختی. خیلی خوب، همه چیز شتر قابل استفاده است و این شتر جلو چشم اینا بود است. تازه اینا، خب این شتر رو کی آفریده؟ بعد میگه و الی السماء کیف رفعت. نگاه کنید کجا؟ نگاه کنید به این آسمون. آیا نگاه نمی کنید به این آسمون؟ ببینید چگونه برافراشته شده است. شما یه تاق میخوان بزنید تو خونه دون، این تاقی که میخوان بزنید تو خونه دون بیستون وای میسد؟ این آسمان رو ببینید، این همه کهکشان کوستونش کجاست؟ نگاه کنید این به آسمان، با ستارگانش، با سیاراتش، با خورشیدهاش، با کهکشانهاش. یکی و دوتا کهکشان که نیست، یه کهکشان کهکشان ماست، یه منظومه منظومه ماست، یه خورشید خورشید ماست، هزاران خورشید تو آسمان بزرگتر از خورشید ما وجود دارد. میگه و الی السماء کیف رفعت. به این آسمون نگاه کن، الان با تلسکوپ های نوری هرچه میرن هنوز به آخر آسمون نرسیدن، هرچی میرن هنوز هست، هنوز ستاره است، هنوز چی سیاره است، هنوز کهکشان های مختلف. اصلا گویا بی نهایت این آفرینش. من و شما توی آفرینش به این عظمت مثل یه ذرم نیستیم، یه ذره. خب میگه ببینید این آسمان ها را کی برافراشته است، چگونه برافراشته شده است. و الی الجبال کیف نصبت. ببینید این کوه‌ها، رشته کوه‌های عظیم و بزرگ، تو خود ایران ما رشته کوه زاگرس، رشته کوه البرز، خب قله بلند دماوند، برید خارج ایران این همه کوه‌ها هست رو کره زمین. میگه این کوه‌ها رو ببینید کیف نصبت، کی اینا رو قرار داده؟ ببین کوه برای زمین و لایه‌های زمین مثل میخ میموند که شما رو تخته بزنید. اگه تخته دارید چند لایه، میخوان این تخته هایی که رو همه تکون نخوره شما میخش میکنید. این زمین ما لایه‌های مختلفی داره، کوه‌ها در حکم میخ‌های زمین است که این لایه‌های زمین رو هم نگر میداره. این کوهی که شما میبینید این قدش از زمین بیرونه، چند برابر این چیه؟ داخل زمین است. توجه کردید؟ میگه نگاه کنید و الالجبال کیف نصبت، که این کوها رو نصب کرده، تو زمین فرو کرده، قرار داده. و الالعرض، زمین خودتون رو نگاه کنید. و الالعرض کیف سطحت، این زمین رو ببینید، این زمین چگونه صاف پهن شده، وسیع قرار داده شده برای شما، صاف و هموار و یه جاهایش ناهموار یه جاهایش هموار، ولی وسیع. زمین به این بزرگی 8 میلیارد نفر الان دارن رو کره زمین چه میکنه؟ امروز دارن زندگی میکنن، 8 میلیارد نفر، و غذاشون رو، آبشون رو، همه را از این کره زمین به دست میارن. میگه نگاه کنید چگونه زمین رو خدای برای شما پهن کرد. سطحت یعنی نه اینکه زمین مسطح باشد و زمین کروی شکل نباشه، نه، یعنی پهنه، مثل یه کره کوچولو نیست که شما اگه یه کره کوچیک بود می آمدید سرش بیفتین پایین، نه، یه پهناور این زمین و گسترده. کی این زمین را این چنین برای شما پهن کرده و گسترده است؟ فذکر، تفریع بر این نشانه هایی که داد حالا به پیامبر خدا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، می گوید یا رسول الله فذکر، تذکر بده. خب تذکر بده به چی؟ تذکر بده به اینا که خدایی برای اینا غیر از خدای یگانه وجود ندارد، و بهشون تذکر بده یا رسول الله که جلو روشونم چیه؟ یه سفری است که بعد از این سفر روز قیامتی هست، بیدار کارشون باشن، مواظب باشن، غافلگیر نشن. فذکر، ای رسول ما تذکر بده به اینا که اولا خدایی شما را آفرینش کرده، خدای احد واحد یگانه، شما و تمام عالم هستی را، و بعد از این که خدا شما را آفرینش کرده، شما یه چی دارید؟ شما یه روز قیامت هم دارید. هل اتاک حدیث الغاشیه، روز قیامت رو فراموش نکنید، از حالا باید برای قیامت آماده بشوید. کس ز پس نفرستد تو پیش فرست، سعدی میگه آماده باشید برای قیامت دون. تذکر بده، انما انت مذکر، یا رسول الله تو فقط چه هستی؟ تو تذکر دهنده هست، مذکری، کسی که تذکر میده. خب لکن این تذکر، میگه یا رسول الله، مرتب بگو خدا خدا، مرتب بگو قیامت قیامت، اینا یادشون نره، و هم خدا دارن هم روز قیامتی هست، حواسشون جمع باشن. خب لست علیهم به مسیطر، یا رسول الله تو بر اینا سلطه‌ای نداری، بنا نیست تو اینا رو مجبور کنی به کاری، نه، تو با قهر و غلبه و زور و اکراه و اجبار بنا نیست تو کاری بکنی، تو فقط تذکر بدی. هر کسی خواست چه می کند؟ قبول می کند، میاد دنبالت، حرفاتو می پذیرد، امر و نهی تو اطاعت می کند. هر کسی هم نخواست، تو بر او سلطه، قهر، غلبه، اجباری نداری. تمام شد. پیغمبران آمدن گفتن خدا هست، یه عده هنو میگن نیست، میگن قیامت هست، یه عده هنو میگن چی؟ نیست. میگن نماز بخون، یه عده میگن نامون نمیخونه، قرصشو میگن میخوره. حجاب واجب خداست، میگه نه آخه من قبول ندارم. زوری نیست، اکراه و اجباری در کار نیست. به پیغمبر خدا میگه لست علیهم به مسیطر، تویی که پیامبری اجبار کننده و اکراه کننده و مسلط بر اینا نیستی که با قهر و غلبه اینا رو وادار کنی کاری بکنن. نه، هر که میخواد قبول کنه سود و نفعش خودش میبره. شما نماز میخونی برای کی فایده داره؟ برای خودت. اون خانم حجابش رو مراعات میکنه برای کی؟ برای خودش. روزه میگیری برای کی؟ برای خودت. هر کاری که شما بکنید برای خودتون انجام ده. بنابراین میگه دنیا دنیای آزادی است، اختیاره، هر کی میخواد قبول کنه، هر کی هم میخواد نکنه، تمام. تو یه پیغمبرم مجبور کننده و مسلط بر کسی نیست. الا من تولا و کفر، لکن پیغمبر تو تذکر بده. بعد استثناء میکنه، میگه یا رسول الله یه عده ای رو نمیخواد تذکر بدی. کیا؟ اونایی که بعد که تو گفتی پشت کردن و رفتند و محل نذاشتن و کافر شدن. وقتی پشت کردن و رفتن و کافر شدن، بلشون هیچ کاری باشون دیگه نداشته باش، تذکرم دیگه نمیخواد بهشون بدی. چون تذکر مال کسیست که احتمال چه داشته باشه؟ متذکر شدن و متنبه شدن داشته باشن. خب شما به بچه دون یه بار میگید پسرم درس بخون، پسرم درس بخون، وقتی دیدید فایده نداره چیکار میکنی؟ میگوی حالا دیگه برو هر غلطی میخوایی بکنی. تذکر مال کسی است که فایده داشته باشه. اگه راه بسته است، شما وایسادید میگید که راه بسته است، آقا این خیابون و این کوچه رو نرو، راه بسته، محل نمیگذاره، میگه میخوام برم. خب برو تا به تشکیل رسیدی میبینی بسته است، دوباره چی؟ باید برگرد. وقتی یکی محل نمیگذاره، تذکر رو گوش نمیده، خود خدا به پیغمبر میگه فذکر، تذکر بده. الا من تولا، اما تذکر مال اوناییست که یه بار دو بار بهشون بگی بفهمن. الا من تولا، مگه او کسی که بهت پشت کرد و رفت و کفره و کافر شد، ولش کن، برد به سلامت، برد به سلامت. خب چه میشد کافره؟ فیعذبه الله العذاب الاکبر. رفت و به ریش شما و به ریش پیغمبر خدا خندی، حالو برو به سلامت. فیعذبه، خدا او را چه خواهد کرد؟ عذابش خواهد کرد. به چه عذابی؟ به عذاب اکبر، عذاب بزرگ. عذاب بزرگ کجاست؟ عذاب آتش جهنم. خدا عذابش میکنه، تموم شد. بنابراین هیچی هرس نمیخواد بخوری؟ هرس برای چی میخوری؟ خانومه به ما که میرسه تازه بازترش میکنه. خب بکن، تتمش هم میخوای بکنی بکن، دنیا که آخر نمیشه، فلان لخ خیلی تو دنیا دیده شده، بکن، تموم شد. چه میشه؟ قیامت خودت عذابشو میکشی، تموم شد. و دازه خودت رو بی حرمت و بی حیثیت کرده ای. این حجاب احترام زن مسلمانه. شما تو طبیعتم وقتی یه دونه مرواریده، مروارید بیرونه لخته، یا مروارید تو طبیعت تو یه صدفه. اونایی که تو رو میخوان برهنت بکنن، اونا میخوان از تو سوء استفاده بکنن. تو اختشاشات دختره پیام داده بود، فوش داده بود پسرا، که این پسرا خاک بر سرشون کنم، اینا آدم نمیشن. اینا توی اختشاشات هم که میان ما رو چکار میکنن؟ دستمالی میکنن. بدبخت، اینا اصلا تو رو برای همین میخوان. تو خودت باید احترام خودت داشته باشی، خودت باید خودت رو حفظ کنی. وقتی تو میگوی آغوش مجانی، آغوش مجانی یعنی چی؟ حالا زمان سابق اگه مردم میخواستن بله بفرمایید کجا برن، اگه میخواستن یه وقت یه کسی یه خرابی هم بره باید پول میداد، مفتی که نبود، یه پولی باید میداد. حالا از اون روزا 5000 بود، بعد شد 1 تومن، بعد شد 5 تومن، هر وقت قیمت خودش داشت به نرخ روز. خیلی خوب، حالا این میگه آغوش مجانی یعنی مفتی که. خب تازه اونایی که میخواستن پول بدن پولش نمیذارن تو جیبشون، مفتکی ترتیب کارا میدن، آغوش مجانی داره میداد دیگه. خیلی خوب ببینید خودش دارد احترام خودشو پا. ببینید حجاب چادر برای زن مسلمان یه حرمته. زن مسلمان وقتی حجاب میکنه یعنی من احترام دارم، یعنی منو کالای جنسی نیستم، به من به چشم یه آدم نگاه کنید، یه انسان، نه به چشم یه عروسکی که ملعبه یه دست شما باشم. حالا این خانم نمیخواد، میخواد ملعبه باشه، میخواد هر کی از راه میرسه خودش میدونه بکنه، چه اشکالی داره؟ هیچ طوری هم نیست. لست علیهم به مسیطر، ورداره دنیا که آخر نمیشه. از این ورداشتنی ها خیلی بود است. لکن فیعذبه الله العذاب الاکبر. بله عاشق علی، ما یه خاله داشتیم عمرشو داده به شما، این خاله ما بعد نه او قبلیش سال 84 و 85 فوت شد. این خاله جان ما تو قصه مصدق و اینا وقتا شوهر کرده بود، شوهرش هم پسر خالش بود. شوهر تو داستان مصدق و ملی شدن نهضت نفت و اینا رفت شد کمونیست توده‌ای. خب پسرش شد توده‌ای، شوهرش هم بعد. خب خاله ما بعد کودتای 28 مردادم نه توده‌ای بود و اینا، حتی مدتی هم گرفتنش و زندانش کردند و سال 32 دارم میگم 28 مرداد مدتی هم زندان بود و این خاله ما بنده خدا اینا برده بود دخترم تهران، براش غذا تهیه میکرد، چای، میوه، همه چی میبرد تو زندان بهش میداد. دو تا پسرم از این پیدا کرد، از بس که مرتیکه یه خر، حالا که دلش میخواد ببخشید، حواسش توی حزب توده و رفقاش و اینا بود. دو تا پسرها در بچگی بچه بودن دیگه، بیمار میشدن، یه زن تنها بود تو تهران، کسی رو نمیشناخت تا اینا رو به دکتر و درمان برسوند اینا. دو تا بچه هم در طفولیت دو تا پسر از دنیا رفتن. بعدم به خاله من گفته بود که خب تو میخوای با من زندگی کنی، من رفیق دارم، رفقای من میان میرن تو مجالس ما، تو باید بیایی و ما که قبول نداریم چیزی را، تو باید حجاب دو ورداری، نماز اینا میخوای بخونی بخون تو خونه برا خودت، روزه میخوای بگیری بگیر، کاری نداری. ولی با ما من میرم پیش رفقام تو نمیشه با حجاب بیای که من سرشکست منه چون ما کمونیستیم رفیقیم حجاب و اینا تو آرمان ما نیست بنابراین حجاب دو بردار خاله برم گفته بود من حجاب بر نمیدارم من حجاب بر نمیدارم گفته بود خب اگه حجاب دو بر نمیداری دختر خاله ما مجبوریم از هم چی بشیم جدا بشیم خاله من گفته بود باشه یعنی مخیرش کرده بود بین این که یا حجاب داشت حجابشو بردارد و در ازدواج بماند خب یا اگه میخواد حجاب داشته باشه گفته بود طلاقت میدم خاله منم گفته بود باشه پسر خاله خدا حافظ آمده بود و یه ماشین گرفته بود اتوبوس و آمده بود اصفهان خانه پدرش و خونه و زندگی و جهیزیش و همه رم گذاشته بود و آمده بود گفته بود من رفتم طلاقنامه رو بفرست بیا بچه‌هاشم که مرده بودن خیلی خوب آمد ولی حجابش رو بر نداشت ببینیم شما فکر نکنید وقت اینا اجر و مزدشون رو نمیگیرن میگیرن میگیرن شک نکنید خب و اون آقا جهیزیه خاله ما رو کارتون کرد و فرساد و طلاقش هم داد و هیچ بعد فوت مرحوم خالمون آمده بود به یکی از آقاداییای ما یعنی برادر زن سابقش گفته بود میخوام شما رو ببینم و باش وعده کرده بود جایی رو گفته بود خلاصه من به این خانوم خیلی ظلم کردم حالا چی کار کنم خود مرتکه با به این خانوم خیلی ظلم کردم حالا چی کار کنم گفته بود دیگه هرچه بود افتاد به قیامت تمام شد دیگه اون خانوم فوت شد و دیگه هرچی هم هر کاری هم تو با اون خانوم کردی ظلمی کردی رفت به قیامت خب تو دنیا که تموم نمیشه همه چی بعضی هم اینجور بودن آقا یعنی حاضر نبودن حجابشون حتی برای زندگی زناشویی گفته بود نه طلاقم بده میرم چون خدا گفته حجاب میخوای میمونم آقا خیلی این خاله ما مهربان بخوای باید زندگی کنم زندگی میکنم ولی حجاب بر نمیدارم گفته بود نه باید برداری گفته بود خب بس میرم به همین راحت آیا تمام میشد اون آقا مرد 90 و چند سال عمر کرد کمونیست بود تا آخرم اعتقاد به هیچی نداشت ولی خداییش دستش پاک بود دزد و اینا نبود چون من خودم هم باش معامله داشتم هیچ یعنی اینجور نبود که دزد باشد و اینا نه ولی رفته بود و چپ کرده بود دیگه چپ کرده بود یعنی تو گروه های چپ و دیگه بله خب چه میشد؟ هیچ خدا میگه هیچ کارش نمیشد فیعذبه الله العذاب الاکبر میگه هیچ نه تذکر بهش بده نه هیچی فایده ندارد روز قیامت خدا عذابش میکند کی انم الینا ایابه به راستی که بازگشت تمام خلق کجاست به سوی مای خدا خاله من روز قیامت زنده میشه شوهرشم زنده میشه شوهری که خودش تو دنیا گفت ظلم کردم خودت برو جوابشو بده انا الینا به سوی ما کیم خدا به سوی من خداست ایاب بازگشت همه انسان ها یعنی در روز قیامت همه باید بیان پا حساب و کتاب از من تا شما تا خوبا تا بدا همه باید ثم ان علینا حسابهم حسابشون با کیه؟ با خدا میگه خدا چجوری حساب این همه خلائق رو میرسه؟ میفرماد همونجور که روزیشون میده، چجوری این همه خلائق رو روزی میده؟ آن واحدم حساب ها رسیدگی میشه. من میدونم کجام، آقای عاشق علی هم میدوند، شما هم میدونید. را میفتیم به سمت همون جایی که باید بری، نخیم بری میبرن. یعنی فکر نکن که بعضی میگن حالا ما یواشکی در میریم و عاشق علی نامه عملش خوبه من بده، ما کارنامه‌مونو با هم عوض میکنیم. این شیر تو شیراب مال دنیاست، مال قیامت و آخرت نیست. چرا؟ چون اون کسی که به سویش بر میگردیم و حساب و کتاب ما با اوست، او خدای عالم آگاه بر همه چیز است. از خلق میشه یه چیزایی رو قایم کرد، اما از خدای خلق هیچی نمیشه قایم کرد. بنابراین آقا حواسمون جمع باشه، بیدار کار خودمون باشیم، هر کداممون بیدار کار خودمون. عاشق علی چی کار میکند؟ به من چی؟ من حواسم جمع خودم باشم. اگه عاشق علی گناه کرد ربطی به من نداره. من حواسم به خودم باشد، من آلوده نشم. شما اگه دیدی من آلودم، حواست به خودت باشه، خودت آلوده نشی. بیدار کارمون باشیم. ناگهان بانگی برآمد، خواجه مومن. خب ایام فاطمی هم هست، نمیشد که اسم فاطمه زهرا رو نیاریم که. یه تیکه از خطبه فاطمه زهرا رو برای شما میخونم، چند تا جمله. خطبه فدکیه است، یه تیکش اینه: ایهن بنی غیله. ایهن اسم فعله، دور است از شما ای فرزندان قیله. قیله خانمی است که دو طایفه اوس و خزرج که انصار هستند، اینا از این خانم به دنیا آمده اند. میفرمایند از شما دور ای فرزندان زنی به نام قیله، یعنی انصار، یعنی اونایی که تو مدینه، مسلمانایی که تو مدینه پیغمبر رو یاری کردن. اوه زم و تراس عبی، ای انصار، آیا اوه زم، آیا من خورد بشم؟ حزم اوه زم و تراس عبی، آیا من خورد بشم و مظلوم واقع بشم از ناحیه میراث پدرم؟ یعنی میراث پدر منو بخورن، ظلم بشد به من و من هیچی نگم. و انتم به مرعا منی و مسمع و منتدا و مجمع، و شما جلو چشمتون دارد اتفاق میفته. من دختر پیغمبر شما نیستم؟ مگه ندیدید با من چی کار کردن؟ در مقابل چشمان شما صدایتان را چی؟ و در حالی که شما میشنوید و در این اجتماع قرار دارید و در من در مقابل دیدگان شما هستم و صدای من رو میشنوید و میبینید همه را، میبینید با من چه کردن؟ چه کردن با زهرای اطهر؟ یه جمله فقط به شما بگم. حکومت کودتای صقیفه که با دختر پیغمبر چنین میکند، شما فکر میکنید با بقیه چه میکند؟ هیچ سالا فکر کردی؟ با عزیزترین شخص پیش رسول خدا وقتی این برخورد رو می کند، او وقت با مردم عادی کوچه و بازار چه برخوردی خواهد داشت؟ آیا دیگه برای کسی ارزش و احترام قائل است؟ دیگه مراعات کسی رو خواهد کرد؟ اینایی که صدا زدن برید و هیزم بیارید و در خانه فاطمه زهرا را به آتش کشیدن.
اللهم صل على فاطمه و ابيها و بعدها و بنيها و سر المستود فيها بعدد ما احاط به علمك. السلام عليك يا بنت رسول الله و يا فاطمه الزهراء.